Directo. Directo. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب النکاح سال هفتم، درس شماره 670، سه‌شنبه 24/6/83، اولین جلسه درس سال تحصیلی 83-84.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحث بسیار حساس در بحث نکاح، بحثی است که امامیه با عامه دارند، بحث حلیت مطعه. اینا طرفین به آیه قرآن، به روایات، به اجماع، احیانا به عقل تمسک کردن برای مختار خودشون و حرفای عجیبی گاهی در این بین هست. این بحثای مربوط به این هم بحثای تفسیری داره، هم بحثای حدیثی داره، هم نقل اقوال داره. حالا ما یکی دو روز زیر بحث میکنیم، بعدم وارد مسائل دیگه‌اش. عامه، بسیاری از عامه، بعضی از در کتبم هست، حالا بسیار که من عرض کردم شاید در این کتب متأخر و الا در کتب قدما نمیشه این را گفت، امامیه رو رمی کردم، گفتن بر این که اینا که متعه رو جایز میدونن حکم کردن، متعه زناست. خود امامیه هم اونجور که مفید در مسائل ساقانیه مفید هست، اون سنی حنفی که یک اشکالاتی به امامیه داشته و اون شخص شیعی فرستاده اشکال اون عالم سنی رو، اون در کلمات اون عالم حنفی این هست که اتفاق امامیه هست که متعه زوجه نیست و ولد ملحق نمیشه به ولد متعه، به پدرش و مادرش ملحق نمیشه. این را نسبت اتفاق امامیه رو اون قائل شده. اون وقت و در آیه قرآن هم که استثناء کرده، گفته که الذین علی فروجهم حافظون و الذین هم علی فروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ملکت ایمانهم. اینا گفتن اینا هم اتفاق دارن که اینا زوجه نیست و قهرن اینها میشه زنا و سفاح و امثالیم میشه و بعضی از ادله دیگه هم برای مختار خودشون استدلال کردن. این حرف اونا داره. خب این پیداست بر این که این حرف یه همچین نسبت دادن به امامیه که اینا زوجه نمیدونن، یه نسبتیست که به حسب ظاهر بسیار حرف باطلیست، مگر توجیه بشه کلمات عامه. ولی به حسب ظاهر که بگن اینا رو زوجه نمیدانن، این حرفیست بیان البطلان، ضروری البطلان. شیخ ملک اینجا مطلبی داره تا ما بعد وارد به اصل بحثش بشیم، که این عرض میکنم بعض تیکه های عجیبی اینجا هست. به اون شخص شیعی میگه که به اون عالم سنی حنفی تو این مطلب را بگو که این مورد اتفاق، مورد اتفاق حنفیه است. ابو حنیفه و اتباع ابو حنیفه و مقلدین ابو حنیفه تمامشون بالاتفاق میگن اگر کسی مادر خودش را ازدواج کنه، دختر خودش ازدواج کنه، با خواهر خودش ازدواج کنه، با محارم دیگر ازدواج کنه، با تشخیص اینکه صغرویان اینها مادر یا دختر یا خواهره و جز محارمه، با اعتقاد حرام بودن در شریعت و شدت تحریم و تغلیظ این در شریعت عقد کنه و وقاع کنه، وقت کنه محارم خودش را، با این اعتقاد صغرویان و کبرویان. گفتن که این شخصی را اگر کسی زانی بگه باید حد قصر بخوره، اینا زانی نیستن. وقت میگه اینا به چنین اشخاص میگه زانی حد قصر باید بخوره، خود شیعه که قائل به تحلیل عقد هست، علیت قائله و اول جزء مسلمات اسلام هم بوده که اصل تحلیلش مورد اتفاق تمام مسلمینه و آل البیت اجماعاً قائل به حلیت هم و اعیان صحابه و تابعین قائل به حلیتش هم. چنین کسی اگر عقد بکنه، این میگه بر این که این باید به زانی گفت، عنوان زانی، میگه این رو به اون عالم حنفی بگو شماها اون رو با اون خصوصیت اون رو زانی نمیدونید، میگید حد قصد باید جاری بشه، ولی شیعه ای که یه همچین اعتقاد داره با این موافقینی که داره، اینا باید عنوان زانی برای صد بکنه این حرف. و بعد اونجا هم این تیکم داره، البته به اون عالم سنی میخواد بگه، میگه مورد اتفاق ما بین خود عامه است که هم اونایی که حلال میدونن هم اونایی که حرام میدونن، اینا میگن بر این که کسی اگر زانی بود به کسی که عقد متعه کرده و با عمل متعه انجام داده اگر زانی گفته باشه، مورد اتفاق شیعه و سنی است که این جایز نیست به زانی گفتن، ولی اون عالم سنی برخلاف اتفاق خودشون حکم زانی بر بار میکرده، میگم این مورد اتفاقه چون شیعه که حلال میدونه و عده از سنی ها کثیر معارفشون هم که کثیر حلال میدونن، اونایی هم که حرام میدونن میگن چون اینای دیگه لشبهتنه نمیشه به اونا زانی گفت و اگر کسی زانی شد حد قصر بر اونا جاریست. و خلاصه میگه که این عالم سنی روی مبانی خودشون حد قصر باید در بارش جاری بشه، این اونجا در مسائل ساوانیه داره. به هر حال یه همچین مطالبی راجع به این متعینا گفته شده و باید ما بحث کنیم ببینیم از نظر قرآن و روایات و اقوال چی اقتضا میکنه. از نظر قرآنی آیه شریف فمن استمتع بله منهن فآتوهن اجورهن آیه، این در عده ای از قرائت ها بله استمتع منهن الى اجورهن نداره و این از عده ای از معارف صحابه نقل شده، از امیرالمومنین سلام الله علیه، از عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود، طلحة ابن مصرف و بعضی از معارف تابعین از قبیل سعید ابن جبیر، از قبیل مجاهد، عطا و خلاصه از معارفی از اعیان صحابه و چیز این قرائت نقل شده. در کتب خود سنی ها اونجا هست، طبرانی و بیهقی و ایناست، یکی دو تا از این کتب هست اونجاها، ابن عباس میگه که در صدر اسلام حلال بوده چیز متعه و آیه قرآن را چنین میخواندند الا اجل مسما، که از این نقل استفاده میشه که صحابه ای را با الا اجل مسما میخواندن اول با این تیکه. خب اگر قرائت با این جور باشه که تو روایات ما هم خیلیش همین جور هست الا اجل مسمی، که خب مسئله صاف است و پیداست که این مربوط به متعه است و تشبیه متعه در خود قرآن هم آمده و در بعضی از روایات ما هم بدون این الا اجل مسمی آمده، ممکنه جمع ما بین روایاتی که نقل شده با این اضافه با اونی که بدون اضافه نقل شده که در مقام احتجاج چون جزء قرائات مشهوره بدون الا اجل مسمی بوده می شده مطابق با همون قرائات غیر مشهور هم استدلال بشه برای مشروعیت متعه، لذا بدون این چیز هم در بعضی جاها ذکر شده، برای اینکه الزام مخالف را هم کرده باشه بگیم خب یا علاد الا اجل داره یا نداره، نداشته باشد هم همین آیه بدون او هم کفایت میکنه برای اثبات مشروعیت متعه. خب اگر ما این قرائت را اخذ کردیم که خب مشروعیت متعه با قرائت ثابت، بعضی جاها ممکن هم هست گاهی هم روی شهرتی که گاهی یه چیز پیدا میکنه از قلم بعضی جاهای دیگه موقعی که نقل میشه مطابق مشهور انسان ادا کنه، در چیز در انتصار سید مرتضی که میخواد بگه قرائت با کی و کی و کی و اینا رو ذکر میکنه، اینا قائل شدن به قرائت کردن با الا اجل مسمی، وقتی که میخواد نقل کنه این که این الا اجل مسمی رو ذکر نکرده، با اینکه در مقام این است که چنین خواندن چنین خواندن، ولی وقتی که خواندن رو که میخواد بگه برای اثبات حلیت میگه چنین خواندن، این رو نمیاره. منتها بلا اشکال این سقطی واقع شده، همون آیه مستنسخین دیگه چون معنوس بودن با آیه قرآن مشهور و این الا اجل مسمی در قاره قرآن مشهور نبوده، اون نساخ آمدن این سقط کردن از قلمشون افتاده و شاهد بر این است که غیر از این که خود سیاق اقتضا میکنه باید این جمله داشته باشه، غنیه سید ابوالمکارم ابن زهره در این بحث که تماما از انتصار سید مرتضی اخذ شده خیلی مفصل هم هست، این را با الا اجل مسمی نقل میکنه، همین مطلب رو با همون ترتیبی رو که سید بحث رو عنوان کرده اونم ذکر میکنه، الا اجل میگه کی 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 اینا همه قرائت که میکردن با الا اجل مسمی قرائت میکردن و غیر از اینا در کتب دیگه هم از همینا نقل شده که با الا اجل نقل شده اجل مسمی. خب ما اگر این قرائت رو اخذ کنیم که مسئله روشن و صافه، اگر این قرائت را نگیم همین اینی که فعلا مشهوره این را ما اخذ بکنیم، همین هم آقایون گفتن بر این که این هم دلیل برای مشروعیت متعه. یکی گفتن درست استمتاع در لغت به معنای التزاز امثال ایناست، ولی در شریعت که این مطلب بعداً تشریح شده و حقیقت شرعیه شده در همون معنای متعه خودش، مثل صلات مثل زکات تمام اینا در قرآن هر وقتی صلات آمد به معنای لغوی خودش نیست، به همین نماز معنای که در شریعت هست، زکات همینجور، چیزای دیگر همینجور، به این نقل کردن. خب حالا این را خیلی ما نمیتونیم روش مسلم بگیریم، این تیکر رو که ما باید لفظ استمتع رو در قرآن حمل بکنیم به معنای متعه، معنای شرعی خودش، این ممکنه این قلتوالت داشته باشه خیلی روشن نیست، ولی شواهد دیگه ای آوردن برای اینکه این آیه قرآن استمتع به معنای لذت نیست، فآتوهن اجورهن به معنای لذت نیست، به معنای عقد متعه است. در چیز سید مرتضی اینجوری استدلال میکنه، میگه بر این که این به معنای التزاز نیست، برای اینکه قرآن میفرماید که اگر کسی استمتاع کنه فآتوهن اجورهن، اجر را متوقف کرده به استمتاع، با اینکه مورد اتفاق همه مسلمینه اگر دخول به مرء شد، ولو شخصی که دخول به مرء میکنه هیچ التزازی هم پیدا نکنه که اتفاقا واقع میشه. گاهی دخول بدون التزاز به هر دایی شخص دخول میکنه بدون التزاز. میگه مورد اتفاق و اجماع مسلمین امامیه و غیر امامیه یه همچین چیزی اجرت و باید داده بشه، تمام المهر باید داده بشه. این آیه‌ای که دادن اجرت را و مهر را متوقف کرده به استمتاع، این درست در نمیاد اگر مراد از استمتاع عقد نباشه. عقد متع باشه بله، روی متع باید مهر شده، اما به معنای التزاز باشه، التزاز ملاک با دادن چیز متع دادن مهریه نیست بل اتفاق. این را سید مرتضی داره. حالا ما این فرمایش سید مرتضی را یه قدری میخواییم تکمیل کنیم. او این است که بلا اشکال اونی که موجب استقرار مهریه میشه در عقد دائم، بله وطیه، دخوله، و نسبت با بین استمتاع و دخول نسبت عموم منوجهه. ممکنه دخول باشه بدون استمتاع، اینجور که سید مرتضی فرموده، ممکنه استمتاع باشه بدون دخول. استمتاع مگر متوقف به دخوله؟ تمام التزازاتی که شخص از زن میبره بدون دخول، تمام اینا مستاق برای استمتاع لغویه. در استمتاع که دخول، استمتاع لغوی که دخول نخوابیده که، تمام اینا مصادیق برای لذت و انتفاعی که بدون دخول. پس نسبت ما بین موضوع برای استقرار مهر در باب دائم که دخوله، با استمتاعی که آیه متوقف کرده اجر را، ایتاء اجر را به استمتاع، از نظر موضوع مومن وجه، این یک اشکال. اشکال دوم عبارت از این است که اگر مثلا کسی بگه اگر قبض ملک قبض شد فلان مال، جواز تصرف درش هست، از این چی استفاده میشه؟ از این که در شخص در مقام بیان آمده استفاده میشه که اگر مثلا قبض شد، جواز تصرف در تمام اون شیء مقبوض هست، و اگر قبض نشد جواز تصرف نیست. هم عقد اثباتی استفاده میشه، هم عقد نفی. عقد نفی هم استفاده میشه، اصلا جایز نیست تصرف کردن. خب حالا در اینجا اگر گفتن که اگر استمتاعی شد اجرت او را باید داد، از این که در مقام بیان آمده استفاده میشه اگر استمتاع نشد اصلا لازم نیست اجرت دادن، با اینکه در مهر در باب عقد دائم نصفش او دیگه متوقف به استمتاع نیست، نسبت به نصف دیگر توقف داره به استمتاع، و اطلاق در اینجاها اقتضا میکنه که اگر استمتاع شد اجرت بدن، استمتاع نشد اجرت نیست، نه اینکه نصفش هست نصفش نیست. این هم خلاف ظاهر اگر باشه. پس آیه قرآن، ما هستیم آیه قرآن، ظهورش عبارت از این است که به نفس استمتاع باره، و این در غیر از عقد متع این مطلب درست نیست. علاوه زیلی در این آیه داره که میگه لا جناح علیکم، بله، من بعد الفریضه، اون آیه چیه زیلش؟ ما ترازیتم بهی من بعد الفریضه. اونا میگه این موضوع، میگه بعد از این که شما این عقد را اجرا کردید، مهری تعیین کردید، فرضی تعیین کردید، بعد لا جناح علیکم فی ما ترازیتم به. حالا ما ترازیتم به چیه؟ بین امامیه و عامه اختلافه. عامه میگن مراد این است که اگه بعداً موافقت کردید مهریه رو ببخشید، یا یه چیزی روی مهریه بذارید، یه چیزی از مهریه کم کنید، یا مثلا رضایتی راجب نفقه، نفقه رو اسقاط کنید، زیادش کنید، امثال اینا. مثلا لا جناح علیکم، این راجع به این آیه است. این آیه رو اینجوری معنا میکنن. خب سید مرتضی در اینجا اشکال میکنه، میفرماید در این که اگر معنای این آیه باشه، این توضیح واضحاته. آیه قرآن یه مطلبی رو که تمام واضح واضحه، یه آیه بیاد نازل بشه بگه حالا که با هم قرار گذاشتید، بعد بخواید ببخشید، من یادتون میخوام بدم، بخواید اسقاط بکنید جایزه، بخواید چیز کنید، این گفتن داره که آیه نازل بشه برای این؟ این توضیح واضحات دادن برای آیه مناسب نیست، این نمیسازه. همه اینا واضح، اینا که گفته شد. نفقه هست بگه خب من بخشیدم نفقه رو اسقاط کردم، یا آیه یه چیز تعملی داشت که آیه قرآن از ناحیه وحی صادر بشه اینا؟ نه، آیه همون معناست که امامیه میگن عقد کرده، عقد متعه کرده، حالا میگن که حالا با هم میگن این مدتش رو زیاد کنیم، اجرتش رو زیاد کنیم، با هم توافق میکنن، میگه اشکالی نداره، مانعی نیست، این قابل ذکره. در عقد دائم اگر ما عقد دائم کردیم، بگه بر این که حالا عقد کردیم، حالا این عقد دائم ما انقطاعی بشه، یا نمیدونم مهریه نداشته چی مثلا انقطاعی بشه یا چی بشه، بعد از نمیدونم چند وقت دیگه از منفسخ بشه، اینا نمیشه. اما در اینجا اگر با هم قرار بذارن بر این که اجرت حالا یه قدی بیشتر بشه، مدت بیشتر بشه، با هم توافق کنن، با هم اشکالی نداره. و این یه چیز امری مخفی باید به وسیله وحی تعیین بشه. احتیاج به انشاء جدید نداره، همونی که با هم توافق کردن چیز. اما در چیز باید طلاق بده، بعد از طلاق یه دستگاه دوباره باز کنه، امثال این و شرایط این مال مربوط به باب خود متعه است. این شواهدی است که این راجع به متعه است، این آیه قرآن. سنی ها در مقابل این آمدن میگن نه خیر، از قرآن استفاده میشه بر این که نه جایز نیست. از کجا استفاده میشه؟ از دو جای قرآن. یه جا عبارت از این است که الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، و گفتن بر این که زوجیت حتی روی مبنای خود شیعه اون احکامی برای زوجیت ثابت شده که استفاده در باب متعه معلوم میشه اون زوجه نیست. مثلا ارث در خود قرآن میگه اولاد شما ارث میبره، یا مثلا نصف میبره، ربع میبره، ثمن میبره، ارث بر اولاد، بر زوج، بر زوجه، تمام اینا بر زوجه ارث تعیین کرده، بر زوج ارث تعیین کرده به عنوان زوج. ما میبینیم اینا ارث نمیبرن از اینا. در قرآن عده که میخواد تعیین کنه میگه اگر وفات کرد معتده، 4 ماه و 10 روز قرآن تعیین میکنه برای مدت ازواج روی زوجه بار کرده، میگه اگر مرد و امثال اینا، شوهر مرد باید زن ازواج اونها زنها اینا 4 ماه 10 روز عده نگه دارن. این و بل اتفاق شیعه و سنی میگن بر این که عده 4 ماه و 10 روز عده متمیست، این عده عده دائمه. اون وقت زهار ایلا، اون وقت طلاق مثلا میگه آزاد شدن زن با طلاقه، با اینکه در متعه آزاد شدن زن وقتش که گذشت این آزاد میشه، هبه مدت اونجام نداره، اونم آزاد میشه. حالا هبه بمانه اون اصلش، اصل انقضاء مدت آزاد میشه، با اینکه قرآن زوجات را با طلاق قرار داده آزاد شدن را از اونا. زهار، لعان، ایلا، امثال اینایی که در باب زوجات اثبات شده هیچ کدوم در باب متعمیست. نفقه که در قرآن اثبات کرده در متعمیست. نفقه موقعی که مثلا نفقه نیست اون وقت. و ولد هم، اینم یه کلمه عدم الحاق ولد هم که نه میگه در متعه نیست، اینم ضمنی گفته. در حالا من میتونم اینا رو بعضی ها گفتن، اون سنی هم گفته اینجا هم هست، اون سنی با شیخ مفید هم گفته، اینا گفتن ملحق نیست. بعدم راجع به شیر که مثلا شیر دادن مزد میگن در متعه نمیتونه بگیره، در چیز در قرآن هست استفاده میشه، مزد او رو باید داد و در باب متعه نیست. محلل که در قرآن هست، حتی تنکه زوجن غیره محلل، میگه این مسلمه بین امامیه که باید دائم باشه و در متعه نیست. این چیزا. خب بنابراین از خود قرآن، از این احکام مترتب شده برای زوجیت، از همینا استفاده از عدم زوجیت چیز میشه، عدم زوجیت متعه میشه. و زوجه که نشد، آیه شریفه الا از واجهن که ما ملکت ایمان هم اثبات میشه که این جایز نیست و بهرن زنا خواهد شد. یکی اینه. یکی دیگه میگه وحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. شما محسن باشید و مسافح نباشید، زناکار نباشید. احسان با چی حاصل میشه؟ زنای محسن و امثال اینا میگن، میگن با عقد دائم، با عقد متعه احسان حاصل نمیشه. پس این استفاده میشه بر این که شخص باید به نحو دائم باشه و الا داخل اون بله غیر مسافحین، داخل مسافحین خواهد شد. این استدلالیست که این سنی ها کردن در مقابل استدلالات امامیه. خب جواب این مسئله یه بحث کبروی مورد بحث بین ماها هست، قابل بحثه. اون این است که ما مکررم تو این بحثا، یه بحث اصولی است که گاهی تر کردیم، ذکر کردیم، که او این است که درسته عمومات اگر ما شک بکنیم در تخصیص عامی یا در تقیید مطلقی، ما باید به عمومات عکس کنیم و به مطلقات باید عکس کنیم. این در جایی که مراد شخص شک کنیم که چیه، آیا به عموم اراده شده یا اراده نشده، مراد چیه، مطلق اراده شده یا نه، این ما باید بگیم که نخیر، عموم اراده شده و ترتیب اثر بدیم. اگر به ما گفتن اکرم العلماء، بعد لا تکرم زیدن هم گفتن، دو تا زید داشتیم، یه زید عالم یه زید جاهل. ما نسبت به زید عالم که نمیدونیم از اکرم العلماء آیا این عموم اراده شده یا نه، در اینجا دوران ما بین تخصیص و تخصص، ما میگیم اصالت العموم، میگیم اراده، حکم میکنیم به تمامه. مراد جدی است، در نتیجه زید عالم احترامش لازمه. این مطلب در اصول مورد قبوله که دوران مابین تخصیص و تخصص در جایی که مراد مشکوک باشه ما باید تخصیص را رد کنیم و یخصب عموم کنیم. ولی یک مورد بحثه بین شیخ و مرحوم آخوند، مورد اختلافه که اگر مراد معلومه ولی کیفیت اراده معلوم نیست، مثل مستعمل فی معلومه، نحوه استعمال معلوم نیست، اونجا هم همین بحث هست. آیا اینجاها میشه ما تمسک به عموم بکنیم، میشه تمسک به اصالت الحقیقه بکنیم یا نه؟ این مورد خلافه. مثلا اکرم العلماء گفتن زید هم ما میدانیم که احترامش واجب نیست، پس از اکرم العلماء ما میدانیم اراده جدیه مولا این فرد را نگرفته، زید مورد وجوب احترام نیست، اراده جدی اینو نگرفته، ولی نمیدونیم این عالم تخصیصا نگرفته یا جاهل تخصصا نگرفته. این آیا ما حفظن لأصالت العموم می توانیم اثبات جهل این را بکنیم؟ در نتیجه در موارد دیگری اگر احکام روی جاهل رفته اونجا اون احکام رو بار کنیم؟ اینجا که تکلیف روشنه که این بود اکرم نگرفته این را، ولی در جاهای دیگه اگر روی جاهل احکامی بود او رو ما چیز کنیم. حتی راجع به این موضوع هم به یه معنا میشه، ما میگیم اکرم العلماء این فرد را نگرفته و این واجب نیست اکرامش. اگر یه دلیل دیگری داشتیم که اکرام جهال حرامه، من باب مثال، ما با اون میگیم این حرامم هست، اکرم اونی که ما میدانستیم این بود که این واجب نیست. اما حرام هست یا نه، اگر اثبات جهل شد جاهل احترامش هم حرام، اثبات حرمتی هم میشه حتی در اینجا. جاهای دیگه هم اثری اگر روی جاهل باشه بار میشه. آیا میشه بار کرد یا نه؟ شیخ انصاری میفرماید بر این که بله میشه، میفرماید عمومات لوازم عام، هم مدلول مطابقی حجته هم التزامیش لوازمش حجته. شما اگر گفتید العلماء و یجب و اکرامو، این مدلول مطابقیش این است که هرچی عالمه احترامش لازمه. عکس نقیض قضیه این است که ما لا یجب و اکرامو فلیس به عالم، این عکس نقیض این قضیه است که در منطق عکس نقیض را ملازم می و ثابت شده که ملازمه با اوست. خب العلماء یجب و اکرامو، به عکس نقیض میگه ما لا یجب و اکرامو فلیس به عالم. این کبرای عکس نقیض، کبرویان که عکس نقیض قضیه است، به وسیله همین جمله استفاده کردیم. صغراش هم که زید هم که لا یجب و اکرامو، چون میدانیم علم خارجی داریم، لا یجب و اکرامو اون گفته بود ما لا یجب و اکرامو فلیس به عالم، میگیم زیدون لا یجب و اکرامو چون فوال مفروض، و ما لا یجب و اکرامو فلیس به عالم روی قضیه عکس نقیض فهازال سب عالم، نفی عالمیت از زید میشه. شیخ انصاری میفرماید که ما این را بار میکنیم، ولی مرحوم آخون منکر این مطلبه. حالا بحث همون چیز مرحوم آخوند و ارتباطش با بحث و چیزا رو فردا انشاءالله بحث میکنیم.